ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. نماز عید سعید فطر در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی اقامه خواهد شد. رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر افزود پس از تایید و اعلام روز عید از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب، درهای مصلای امام خمینی از ساعت 5 صبح به روی نمازگزاران باز می شود. آقای پیش نمازی افزود برای پرداخت زکات فطره نمازگزاران نیز صندوق‌های کمیته امداد امام خمینی در اطراف محل برگزاری نماز در نظر گرفته شده است.
از ساعت 5 صبح عید مصلا آماده استقبال از نمازگزاران هست و مراسم از ساعت 7 صبح آغاز میشه با تلاوت کلام الله مجید و دعا و مناجات و مدیح سرایی، و نماز عید سعید فطر هم انشاءالله ساعت 8:30 دقیقه برگزار خواهد شد و بعد از نماز هم خطبه ها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان خواهد شد. محل برگزار داری نماز از صحن اصلی در جنوب شبستان مصلا شکل میگیره و به سمت شمال مصلا و خیابان‌های شمالی امتداد پیدا میکنه، و چون تأکید شده که قبل از نماز عید سعید فطر زکات فطر پرداخت بشه، صندوق‌های کمیته امداد حضرت امام در داخل و خارج مصلا در مسیر نمازگزاران مستقر هست تا بتونن اقدام بکنن.
رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر از اختصاص توقفگاه های خود رو برای رفاه حال نمازگزاران عید سعید فطر خبر داد.
برای نمازگزارانی که با خودروی شخصی تشریف میارن، پارکینگ هایی تعریف شده که از ضلع جنوب پارکینگ عباس آباد هست و از ضلع شمال غربی پارکینگ بیهقی هست و در ضلع شمالی مسیر شرق به غرب رسالت پارکینگ گلگش هست و مجتمع امام خمینی معروف به صدرا، و بعد هم سومین پارکینگ ضلع شمالی پارکینگ بنیاد مستضعفان و جانبازان هست.
وی گفت سامانه پیامکی 68 68 ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات قبل و بعد از برگزاری نماز عید سعید فطر است.
سامانه پیامکی 6868 ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر در خدمت نمازگزاران محترم هست تا هر گونه پیشنهاد، نقد و اظهار نظری که دارن، چه قبل از مراسم چه در حین و بعد از مراسم، به ستاد منتقل بکنن تا ما بتونیم از این نقطه نظرها و ایده ها و پیشنهادها بهره گیری بیشتری داشته باشیم برای مراسم مشابهی که در سالهای آینده خواهیم داشت.
با نزدیک شدن به روزهای آخر ماه رمضان، مصلای امام خمینی نیز آماده برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر می شود. رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر گفت در بستر 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با مراسم نماز عید سعید فطر، ویژه برنامه های متعددی در مصلای امام خمینی پیش بینی شده است. آقای احدی افزود 15 ویژه برنامه فرهنگی و اجتماعی در مصلا برگزار خواهد شد.
ورود نمازگزاران عزیز رو انشالله ما استقبالشون رو با گلاب پاشی در درب‌های مصلای بزرگ تهران داریم، و خروج این عزیزان رو بعد از نماز انشالله با گلبارونی که بالگردها انجام میدن، بدرقه نمازگزارانی انشالله انجام خواهد شد که یک ماه روزه‌داری داشتن، توفیق برگزاری نماز داشتن.
رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر با بیان اینکه 8 نگارگذر برای مبادی ورود و خروج مصلا طراحی شده است، گفت 5 سایبان فرهنگی شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی نظیر تواشی و مسابقات مختلف در حاشیه نماز عید سعید فطر برگزار می‌شود.
8 نگارگذر رو در نظر گرفتیم در محل برگزاری نماز در مصلی تهران، که این 8 نگارگذر در واقع مروری بر هم بیانات مقام معظم رهبری در مورد فرمایشاتشون در رابطه با جایگاه و عظمت نماز عید فطر و همچنین مباحث 40 سالگرد پیروز انقلاب هست. یکی از این نگارگذرها در مسیر در واقع مهمانان خارجی هستش که همه ساله در نماز عید فطر حضور پیدا میکنن، که در اون نگارگذر ترجمه این در واقع عکس ها و بیانات به زبان عربی و انگلیسی تهیه شده. 5 سایبان فرهنگی رو داریم که من همینجا دعوت میکنم از مردم خوب و عزیز تهران که از ساعت 6 صبح انشالله خدمت این مردم عزیز هستیم. در این سایبان فرهنگی برنامه متنوع فرهنگی ارائه خواهد شد، شامل تباشی و برنامه مختلف و مسابقات مختلف. 3 مسابقه و جشنواره مهمی رو برگزار میکنیم در نماز عید فطر امسال، که جشنواره فیلم و عکس کوتاه رو داریم در 2 رده سنی، یکی برای عزیزان نوجوانمون دانش آموزان روز اولی ها و یکی برای همه عام مردم عزیزمون که حتما بعد از عید فطر در هر رده سنی به 40 اثر زیبا به مناسبت 40 سالگرد پیروز انقلاب جوایز ویژه‌ای تعلق خواهد گرفت. مسابقه دلنوشته ها و خاطره ها رو برای روز اولی ها داریم که در همین مراسم فرماش پخش میشه، دلنوشته ها در واقع دریافت میشه. باز خدمت روزداران عزیزی که سال اولشون روز گرفتن دعوت می‌کنیم که حتما در این نماز با خانواده‌شون شرکت داشته باشن و انشالله در این مسابقه دلنوشته ها و خاطره هم حضور پیدا بکنن.
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران برای برگزاری مراسم باشکوه نماز عید سعید فطر سرویس های ویژه ای از میدان های اصلی و مبادی خطوط اتوبوس رانی برقرار می کند. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران گفت شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از ساعت 5:30 دقیقه بامداد روز عید برای انتقال نمازگزاران به مصلی بزرگ امام خمینی خدمات رسانی می کند. آقای سنندجی افزود در پایان مراسم نماز عید سعید فطر نیز اتوبوس های شرکت واحد در اطراف مصلی مستقر و آماده ارائه خدمات برای بازگشت میهمانان خدا به مبادی اولیه خواهد بود. همچنین قطارهای شهری پایتخت برای انتقال نمازگزاران از نخستین ساعت بامداد روز عید سعید فطر به مردم خدمات رسانی خواهد کرد. اما دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ زکات فطره را اعلام کرد. بر این اساس حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر 8000 تومان اعلام شده است. حجت الاسلام رضایی:
مبلغ فطریه 3 کیلو برنج یا خرما یا کشمش یا گندم یا امثال اینهاست. در بحث زکات فطر اشخاص مخیرن، میتونن هم اجناسی که عرض کردم یعنی 3 کیلو خرما یا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج به فقیر بدن، هم مجاز هستن که قیمتی اینها رو، قیمتی که بر اساس گندم یعنی حداقل در نظر گرفته شده برای تهران 8000 تومان، برای شهرستان ها خب طبعا چون اونجا گندم ارزان تره میتونن مبلغ کمتری رو مثلا 7000 تومان در نظر بگیرن. اما در رابطه با کفاره باید یک مد طعام داده بشه. البته افرادی که مریض بودن و با اینکه میدونن این بیماریشون تا سال بعدی هم خوب نمیشه، الان نباید اون کفاره و مد طعام رو پرداخت کنن، باید صبر کنن که ماه رمضان سال بعد برسد، اون موقع دادن کفاره بر اونها واجب میشه. و در هر صورت کفاره باید حتما مد طعام بشه و پولش قبول نیست. بنابراین افرادی که کفاره در صندوق ها میندازن، اینها در صورتی که مورد اطمینانشون باشه اون افرادی که صاحب صندوق هستن مثل کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه یا ائمه جماعت، این رو از طرف مردم تبدیل به طعام میکنن و به فقرا تحویل میدن. برنج رو اگر بخوان برنج مثلا فرض بکنید ایرانی و حداقل حساب بکنن 30000 تومان خوبه، کیلویی 10000 تومان برای 3 تا کیلو برنج حساب بکنن. ولی در این حال اینا هم باز اگر همون گندم رو حساب بکنه از نظر شرعی مجزی است، ولی خب قطعا بهتره که پول بیشتری پرداخت کنه.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت در ادامه برگزاری جشن‌های گلریزان ماه مبارک رمضان، امروز و فردا 53 جشن گلریزان در استان‌های خراسان رضوی و خوزستان برگزار می‌شود. آقای جولایی افسود در ماه مبارک رمضان امسال 377 جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد و غیر کلاهبرداری برنامه‌ریزی شده است. وی خاطر نشان کرد تعداد جشن‌های گلریزان امسال در مقایسه با پارسال 20% افزایش داشته است. دولت با مهلت دادن تسهیلات پرداختی به زلزله‌زدگان و کشاورزان خسارت دیده کرمانشاه موافقت کرد. استاندار کرمانشاه گفت اصل تسهیلات اخذ شده خسارت دیدگان ناشی از این زلزله بیش از 23,000 ریال است که به مدت 2 سال مهلت داده می شود. آقای بازوند افسود بر اساس اعلام بانک مرکزی، سود و جرایم دیرکرد این تسهیلات را سازمان برنامه بودجه کشور در بودجه سنواتی تأمین خواهد کرد. به خاطر نشان کرد قرار است 53,250 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه هزینه شود. امروز نخستین سال روز درگذشت استاد حمید سبزواری، شاعر برجسته انقلاب اسلامی است. استاد حمید سبزواری از جمله شاعرانی است که همواره ارادت خالصانه خود را به انقلاب و اسلام نشان داده و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تایید قرار گرفته است.
احمد خون اینجا بیدار تا ابد زنده باد.
با پیروزی انقلاب سروده‌هایش رنگ و بوی دیگری به خود گرفت، به طوری که شعر او را شناسنامه زمانمند انقلاب گفتند.
این بانگ آزادی است که خاور خیزد، برخیزید شهیدان را خدا، آمریکا ننگ به نیرنگت. این کارها را که من می‌کردم تقریبا می‌خوام بگم که یه توفیقاتی داشتم من در این جریان، احساس می‌کنم کمکم می‌کردن.
حسین ممتحنی، متخلص به حمید، متولد 1304 در سبزوار.
حمید سبزواری را در اون زمان که انتخاب کردن به خاطر این بود که چیزی علیه دولت می‌نوشتن در زمان شاه.
با کودتای 28 مرداد 32 او نیز به صف مخالفان رژیم پهلوی پیوست که نتیجه آن اخراج از آموزش و پرورش بود.
شعری بود آزادی خواهانه و دوستدار دگرگونی در مملکت. شعر من بی هدف نبود در اون موقع.
کمتر رویدادی در انقلاب بود که در شعر او منعکس نشده باشد. اشعارش بارها مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت.
بحر را ذوق آسایشی نیست.
خیلی شعر خوبی بود، شعر جوانانه ای بود. معلوم میشه آدم در 90 سالگی هم میتونه شعر جوانانه بگه.
حالا دیگر حمید سبزواری به بیت پایانی غزل زندگیش رسیده و البته شعر و شعر این شاعر انقلابی مطلعی است برای شکوفایی استعدادهای جوانی که راه حمید سبزواری را ادامه خواهند داد. روحش شاد.
و آخرین خبر این بخش این که مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته تا 2 روز دیگر تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت دفترچه راهنمای انتخاب رشته حاوی کد رشته محل‌های تحصیلی و همچنین اطلاعیه‌ها و اصلاحات آن در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است. آقای توکلی گفت داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدند باید با مراجعه به این پایگاه برای انتخاب و ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند. وی گفت داوطلبانی که در روزهای گذشته انتخاب رشته کردن نیز می توانند در مدت یاد شده برای ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند. نتایج نهایی این آزمون شهریور اعلام خواهد شد. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 23 خرداد 1397 هجری شمسی برابر است با 28 رمضان 1439 هجری قمری و 13 ژوئن 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 15 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و گرامیان در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. مغرب 27 روز از ماه مبارک رمضان رو هم پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو مورد قبول درگاه حضرت حق خودش قرار بده انشالله، و این دو روز رو هم انشالله توفیق بده که بهترین بهره رو ببریم انشالله از این ماه پر فیض و برکت. دو شب گذشته پنج شب در خصوص بحث ATFA با جناب آقای زنوری وزیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم. دیشب چون وعده کرده بودیم با آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت فاصله افتاد، و امشب مجدداً این توفیق رو داریم تا در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مجتبی زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باشیم در خصوص بحثی که پیشب داشتیم، بحث FATFی که حالا به هر حال خیلی دمایی صورت میشه. جناب زنوری سلام، شبتون بخیر و طاعات و عبادات قبول باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمه. بنده هم عرض قبولی طاعات دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای امامی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و مؤمن و متدین و بسیار خوب این برنامه وزین و گران سنگ.
سلامت باشید آقای زنجون. اگه خاطرم باشه پریشب در مورد بحث گروه ویژه اقدام مالی صحبت شد که در واقع مجموعی از چند به حال کنوانسیون هست که یکیش حالا بحث مقابله با تامین مالی تروریسم هست. توضیحاتی فرمودید این که حالا چه تعریف فاسدهایی وجود داره و به حال با تلاش شما قرار شد که دو ماه این به حال بحث هم در مجلس به تعویق بیفته. میخوام ببینم که حالا دلایل بیشتری برای این که حالا اگر 180 کشور این کنوانسیون رو پذیرفتن چرا ما نواسی بپذیریم؟ آیا میشه که ضمن پذیرفتن و ضمن حالا استفاده از مزایای احتمالی اون دور نگه داریم خودمون رو از مضرات اون، یا نه؟
بله، محضر مبارکتون هر شود که بعضی ها همین سوال جناب عالی رو با گویش های مختلفی مطرح میکنن. مثلا میگن آقا 180 کشور دنیا عضو این موضوع شدن، FATF رو پذیرفتن و همین کنوانسیون رو، ما چه تافته جدا بافته‌ای هستیم، چه فرقی داریم با بقیه دنیا؟ عرض میکنم که دنیا رو ما میتونیم به چند گروه از کشورها تقسیم کنیم. یک، سران نظام سلطه، آمریکا و همپیمانان اصلیش رژیم صهیونیستی. دوم، بدنه نظام سلطه، مثلا همه 29 کشور اتحادیه اروپا رو ما نمیتونیم بگیم اینا سران نظام سلطه. بعضیا در اون سطح نیستن که جزء سران نظام سلطه باشن، ولی بدنه نظام سلطه هستن و اینا در حقیقت نظام سلطه رو قوام و دوام میبخشن، مثل نقشی که ماهیچه ها در کنار مثلا مفاصل یا ستون فقرات دارن.
بله.
خب این کشورها از نظر گرایششون، نگاهشون، امور معرفتیشون، مبانی اعتقادیشون کاملا با ما متفاوتن. طبیعی است که اون شروطی که ما در FATF میگذاریم اینای شروط ما رو نپذیرن و معترض باشن. بخش دیگری از کشورهای دنیا کشورهایی هستن که عمال نظام سلطه هستن، عوامل و ایادی و عضد نظام سلطه هستن، مثل مثلا عربستان سعودی، مثل بحرین، مثل بعضی از کشورهای دیگه، که اینها نه جز نظام سلطه هستن که بگیم جز بدنه نظام سلطه، نه رأس نظام سلطه،
توانایی حضور در نظام سلطه ندارن.
بله، اصلا در اون قد و قواره نیستن، همینجوره کپونشون به قول جوانه اینقدر نیست ولی به هر حال اینها ایادی و عضد نظام سلطان مجری منویات اونها هستن. خب طبیعی است که اینها هم روی شروط ما اعتراض دارن. بخش دیگری از کشورها هستن که نه مثل ایادی و عضد نظام سلطه کار میکنن نه جز نظام سلطه، کشورهای کم خاصیتی هستن، یه جاهایی هم تأثیر گذارن، مثل ترکیه، مثل جاهای دیگه، مثل بعضی از غیر متعهدها، کشورهای آفریقایی و سایر کشورها.
آقای زنون، روسیه و چین در این دسته در کجا جایی میگیرن؟
عرض میکنم معذرتون، این دستم که خب معلومه که اینها به هر حال هر جا منافعشون اقتضا کنه، چه با نظام سلطه چه با سایر کشورهای این شکلی همراه میشن، هر جا هم لازم باشه منافعشون باشه با ما همراهی میکنن، تقابل اقتضا کنه تقابل دارن. چین و روسیه دو قدرتن که اینا با نظام سلطه تقابل دارن، منتها درگیری و چالش اینها زیر ساختی و مبنایی نیست. در یه اموری مثل مسائل اقتصادی و منافع اقتصادی درگیری و چالش دارن.
درست.
میتونن با هم معامله کنن، کنار بیان و خیلی جاها مثلا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
اینا رو رأی میدن.
روسیه هم پاشن. بله. بنابراین پس اینا کنتاک زیر ساختی زیر بنایی ندارن.
درست.
تنها در دنیا یک کشور به نام جمهوری اسلامی و منطبعش باقی است که از نظر ماهوی، ذاتی، ساختاری، زیر ساختی، مبنایی در تضاد و چالش با نظام سلطه است.
بله.
لذا اینجا پس ما اگر بگیم تافته جدا بافته، بله، خب اون مبانی که ما داریم تا وقتی بر اون اصول، ارزش‌ها، آرمان‌ها، اعتقادات، باورها، استقلالمون تأکید داشته باشیم، خب این تهدیدات علیه ما وجود داره. بنابراین با شروطی که ما میگذاریم و اعتراضی که اونا خواهند داشت، شروط ما بی‌خاصیت میشه ولی تعهدات ما باقی میمونه. و اما این که میگن حالا منافعی داره، مثلا من نمیدونم توضیح دادم پریشب یا نه که FATF یه گروهه، یه سازمان و تشکیلات نیست، یه گروه
مالیه.
خب اینا اومدن 46 تا عنوان رو ذکر کردن، هر کشوری به میزان اجرای این عناوین اونا بهش نمره میدن، سطح میدن. ما سطح ششتم بودیم که لیست سیاه و بلک لیست بود، دو سال تعلیقمون کردن.
درست.
الان سوال ما اینه، خب توی دو سال آیا بانک‌های بزرگ دنیا با ما ارتباط برقرار کردن؟ خیر، بلکه الان آمریکا تا از برجام رفته بیرون، الان بانک‌های مختلف رم کردن و ول کردن رفتن، توتال داره ول میکنه، شرکت‌های خودروسازی فرانسه دارن ول میکنن. آیا عدم همکاری اینها مشکل FATF که ما بگیم اگر FATF و این کنوانسیون رو بپذیریم مشکل حل میشه؟ خب دو سال که ما در رده خاکستری بودیم، گرید 5 بودیم، پس چرا اولا تو این دو سال شرکت های بزرگ و بانک های بزرگ نیامدن؟ الان هم که هنوز ما اعلام نشدن تو بلک لیستیم، نرفتیم بیرون، فقط آمریکا رفته بیرون، پس چرا اینا میرن بیرون؟ مشکل اینه که آمریکا سایه سنگین تهدید و تحریم رو رو سر بانک‌های دنیا نگه داشته و یک جانبه زورگویی میکنه، اروپا و دیگران هم قدرت مقابله ندارن. من باید عرض کنم مثلا اروپا بمونه پای ما به چونون بمونه، آمریکا و اروپا تعاملات اقتصادیشون حدود 1,000 میلیارد دلار در سال.
درست.
با جمهوری اسلامی کل اروپا بین 17 تا 20 میلیارد دلار تعامل اقتصادی دارن.
اونو به نفع رها نمیکنه.
خب قطعا اونو رها نمیکنه. مضافاً این که از نظر مبانی و زیر ساختی باز با آمریکا همسو هستن.
درست.
بارها اعلام کردن که در موضوع موشکی، قدرت موشکی ما و نفوذ منطقه‌ای ما
هم هدف،
خب اینا هم هدفن با آمریکا.
بله.
و از اون برم اگر بخوان دست و بال ما رو در منطقه ببندن، حتما جناب علی و شنوندگان عزیز دیدید دکل‌هایی که با سیم بوکسل اینها رو مهار کردن.
درست.
امروز ایستادگی کشورهای دنیا و حیات نظام‌های سیاسی دنیا بستگی به قدرت بازیگری منطقه‌ای و جهانی اونا داره. چقدر در معادلات دنیا میتونن نقش آفرین باشن؟ و همون میزان امنیتشون تضمین شده.
درست.
هرچی دست و پای یک کشوری بسته بشه و محصور بشه در مرزهای خودش، شکنندگی و آسیب دیدگیش افزایش پیدا میکنه.
آقای زنرو، حالا اگر به فرض اینکه مثلا ما بیان گرید اون از پنج بیاد یک و دو دو سه، چه اتفاقی میتونه اصلا بیفته؟ یعنی میخوام بگم حالا که پنجه چه ثمری برامو داره، وقتی دو سه بشه چه ثمری داره؟ وقتی مثلا با این توضیحی که شما دادی، وقتی آمریکایی‌ها با بهانه‌های تحریم در واقع این گریدها رو بی اعتبار می‌کنن برای کشور ما،
قطعاً تفاوتی با حالا نخواهد داشت، به دلیل اینکه علت نیامدن بانک‌های دنیا اون نیست. من اینا رو هم بحث کردم با هم وزیر محترم امور خارجه برادر زمای دکتر ظریف، هم جناب آقای دکتر عراقچی، اینا رو مفصل ما بحث کردیم و این نیست که نیامدن بانک‌های دنیا یا فرار الانشون علتش FATF باشه که ما بگیم اگه یه رتبه‌ای به جای مثلا 5 اومدیم 2 یا 3 در FATF پس اونا حتما دیگه مشکلی با ما نخواهند داشت. نه، امروز دشمنی نظام سلطه با ما یک دشمنی ریشه‌دار و دیرینه و همه جانبه است، لذا با یک اقدامات رفرمیستی و روبنایی اینجوری چیزی تغییر نخواهد کرد.
بله. و حالا اگر مثلا بحث این بود، شما موافق بودید که مثلا ما بپیوندیم اگر مثلا میتونست گشایشی ایجاد کنه در تعامل بانک‌های جهانی با ما؟
اگر مضراتش رو نداشت بله، ولی به هر حال اگر ما هیچ مشکلی با نظام سلطه نداشتیم، اونا هم کاری با کار ما نداشتن، آمریکا هم که رفته بیرون مثلا از برجام میگفت که شما و اروپا به پای هم پیر شید، من از سلامه با شما کاری ندارم. بله، همچین چیزی. خب ما چه دلیلی داشتیم که این کار رو نکنیم؟ ولی با توجه به اینکه چنین چیزی حتی تصورش هم ممکن نیست، ما باید متناسب با شرایطمون تصمیم بگیریم. اگر یک روزی شرایط تغییر کرد، خب ما هم که دستمون بسته نیست، اقتضایی و متناسب با منافعمون میتونیم مجددا تصمیم گیری کنیم. لذا ما به هوای اینکه احتمال ضعیفی در آینده ممکنه زمینه یک گشایشی فراهم کنه، ضرر قطعی و گسترده فعلی رو نمیتونیم بپذیریم. بله. عقل این رو اقتضا نمیکنه.
بله.
بنابراین به نظر میاد مجلس مسیر خوبی رو رفت که دو ماه تاخیر انداخت، ولی من اعتقادم اینه که این مطلقاً دولت باید این لایحه رو پس بگیره و راه درمانش فقط همینه، چون دو ماه دیگه شرایط ما
بدتر خواهد شد،
بهتر از این وضعیت نخواهد بود. علل قاعده
بسیار.
بنابراین نمایندگان مجلس هم محکم باز در این زمینه خواهند ایستاد.
خیلی متشکرم از جناب وجدت الاسلام سمین آقای زنوردی، نماینده محترم مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودن این دو شب. حالا ما همکارانم در مجله روز هفته آینده باز هم انشاءالله میخوان در این زمینه بحث کنن، هم جای زنوری خواهند پشت خط اومدن خواهند اومد و هم انشاءالله یکی دو تا موافق بیان، نماینده دولت هم اگر بشه بیان، ما یه بحث جامع‌تری رو داشته باشیم انشاءالله در محضر جای زنوری. متشکرم آقای زنوری.
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون و متشکرم از دوستان از شنیدن تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن و شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنیم. متشکرم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. شبتون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول باشه. همچنین نماز و روزه‌هاتون. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در هر کجا که هستید ما را از دعای خیر فراموش نکنید. افتخار پیدا کردیم در خدمتتون باشیم از این لحظه با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد در این بخش، امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. تا ساعت حدوداً 3 بامداد با شما همراه خواهیم بود با این مجموعه از برنامه‌ها. اجازه بدید تا ساعت 24 رو خدمتتون عرض کنم که برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهد شد به چه شرحی خواهد بود. فلسطین بعد از عرایض بنده پخش میشه، سپس در ساعت 21:45 برنامه نسیم وصل رو خواهیم شنید. دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست. حقیقت بندگی در ساعت 22:20 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و از ساعت 22:50 نیز همکاران ما با برنامه زیر نور ماه در خدمت شما خواهند بود. رأس ساعت 24 نیز مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. انشاءالله ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو در فرصتی دیگر خدمتتون عرض خواهم کرد. من رسول بینایی هستم. افتخار